تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 52، سوره بقره، آیه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله الارزين. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمه يا بنت رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه و اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. آیات 62 و 63 از سوره مبارکه بقره. در آیات قبلی عنایت داشتید که راجع به بنی اسرائیل بود. هنوز هم روی سخن با بنی اسرائیل. آیه 62 ظاهراً عام، اختصاصی به بنی اسرائیل نداره. دوباره آیه 63 باز راجع به بنی اسرائیل سخن میگه. این آیه مطلبی داره که در ارتباط با اون مطالبی که راجع به بنی اسرائیل بود اینجا بیان شده. ان الذين امنوا، به درستی که کسانی که ایمان آوردن، و الذين هادوا، و کسانی که یهودیان، و نصارا، و کسانی که نصرانی هستند، و صابئین. من فعلا میگم صابئی تا بعد عرض بکنم. برخی ستاره پرست گرفتن، برخی معنی دیگری کردن. حالا اون چه که ظاهرن از منابع به دست میاد صحیحش چیه اشارهی خواهم داشت انشالله. و صابئین، من آمن بالله، کسانی که ایمان به خدا آوردن، ولی یوم الاخر، و به آخرت مؤمن شدن، و عمل صالحن، و عمل صالح انجام دادن، فلهم اجرهم عند ربهم، فلهم پس برای ایشان است اجرهم، اجرشون، عند ربهم در پیشگاه خدا، اینها در پیشگاه پروردگار ماجورن، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی بر ایشان نیست، حزنی هم نخواهند داشت. این ظاهر آیه. از نظر بیان خیلی فشرده و مجمل این است که ان الذين امنوا، کسانی که ایمان به خدا آوردن، و الذين هادوا و النصارى و الصابئين، یهودیان، نصارا، صابئین، من آمن بالله، ایمان به خدا بیارن، یوم الاخر، قیامت قبول داشته باشن، عمل صالحا، عمل صالح انجام بدن، خب خدا اجر به اینها میده. خب این بحث از نظر قرآنی و کلا در بینش دینی روشن است که اجر انسان‌ها منوط به این است که ایمان به خدا و قیامت داشته باشند، که البته لازمه ایمان به مبدا و معاد، ایمان به اولیای الهی هم هست که در بینش ما شیعیان نبوت و امامت می شود، و در بینش غیر شیعه ایمان به نبوت تنها. چون فرموده ایمان به خدا می آورد، ایمان به قیامت هم دارد، عمل صالحا، عمل صالح انجام میده، خب بنده مؤمن به خدا انشاءالله، مؤمن به قیامت هم شدم انشاءالله، میخوام عملم صالح باشه. یک بار گفتم تصور میکنم عنایت دارید و یادتون هست، فرق عمل صالح با عمل حسن. عمل صالح علی الظاهر ما به فارسی ترجمه کنیم عمل پسندیده، عمل حسن عمل نیکو، ظاهراً باز پسندیده. در فارسی ما کلماتی که گاهی اینقدر تفاوت معانی این کلمات قرآنی را برساند نداریم. زبان عربی خیلی گسترده تره و برخی از کلمات رو اگر بخواهیم به فارسی ترجمه کنیم باید جمله بگیم تا اون کلمه مشخص بشه. ظاهراً در فارسی عمل صالح عمل پسندیده، عمل حسن عمل نیکو و پسندیده، اما در زبان عربی عمل صالح رو وقتی میخوان به فارسی برگردونن مفهوم باشه برای ما این گونه معنی کردن: عملی است نیکو و پسندیده در جای خودش از او نیکوتر امکان انجام ندارد. یعنی بنده ممکنه بین 4 تا کار پسندیده قرار بگیرم، 5 تا عمل خوب الان میتونم انجام بدم، اون عملی که الان از او بهتر ممکن نیست در این ظرف زمان در این ظرف مکان با این شرایط فردی و اجتماعی این کار بهترین کار است، کار دیگری جای او را نمیتواند بگیرد، اینو بهش میگن صالح، عمل صالح. لذا تأکید قرآن کریمم به این است که انسان به عمل حسن اکتفا نکنه بلکه عملش رو به حد عمل صالح برسونه، اون عملی که دیگه از او بهتر امکان به وجود اومدنش نیست. خب این رو ما از نظر لغت عربی و زبان قرآنی توی کتب قاموس قرآن به دست میاریم. حالا قرآن میفرماید ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، هادو یهودیان، نصارا، صابئین، من آمن بالله، ایمان به خدا بیارن، پس یک اعتقاد به مبدأ براشون مطرح باشه در جهان بر مبنای خداشناسی حرکت کنن، بسیار خوب، ایمان به آخرت هم داشته باشن، خیال نکنن همین چند روزه دنیاست که اینجا تموم میشه و میگذره، باید برگردن حساب پس بدن در محکمه عدل الهی حاضر بشن، اینم قبول. بعد میفرماد و عمل صالحن، در چه صورتی کسانی که ایمان به مبدأ و معاد دارن میتوانن عمل صالح رو تشخیص بدن؟ یعنی در خود این نهفته نیست مسئله نبوت و امامت نهفته شده یا نه؟ یعنی بنده مبدأ رو قبول کردم، معاد رو هم قبول کردم، از کجا بفهمم الان بهترین کار برای من کدامه؟ من چی میدونم؟ ممکنه بنده تشخیص بدم نوشیدن آب بهترین کار باشه، ولی کسی که از من بهتر میفهمه نه این که نوشیدن آب را بهترین نمیداند ثابت کنه بدترین کار الان نوشیدن آبه، امکانش نیست. و به همین جهت هم بشر منهای وحی، منهای پیغمبر، منهای امام، که هر دوتا رو عرض میکنم، منهای پیغمبر، منهای امام، چه بسا کارهایی را، اعمالی را، رفتاری را، کرداری را، جریان اجتماعی را دامن زده است، ولی پس از مدتی میگه وای ای کاش این کارو نکرده بودم. اینجوری نیست؟ مثلا فرض کنید در دولت‌هایی که مبدأ و معاد و وحی براشون مطرح نیست، قوانین اجتماعی که مطرحه، قانون اساسی که مطرحه، آیا قراردادهای حقوقی جهان و وضع قوانین مثلا قانون اساسی که خیلی هم حساس متفکرین یک جامعه می نشینن و نیرو صرف می کنن تا بتوانن قانون اساسی وضع کنن که بقیه کارهای مملکت بر اساس اون قانون اساسی پیش بره، شما در کجای دنیا دارید قانون اساسی که 20 سال 30 سال 50 سال ثابت لایتغیر مونده باشه؟ کجا سراغ دارید؟ چرا؟ برای اینکه بشره. امروز تشخیصش اینه، فردا میاد میگه یه تذکره بهش اضافه کنید، پس فردا میاد میگه یه تبصره بهش بیافزایید، چهار سال دیگه میاد میگه آقا اصلا یکی رو بردارید یکی دیگه جاش بذارید. این طبیعیه دیگه، چون بشره. تشخیصش بر مبنای تجربه، مطالعه و تحقیق محدوده و طبق محدودیت هم امروز این عمل رو میپسنده، فردا ممکنه ضدش رو بپسنده یا بهترش رو پیدا کنه. خب اگر قرآن میگوید ایمان به مبدأ و آخرت و عمل صالحا، عمل صالح داشته باشه، عمل صالح رو باید خدا معرفی کنه، خدا بخواد معرفی کنه باید پیغمبر بپرسه. پس در ایمان به مبدأ و معاد که به عمل صالح بکشد پیغمبر هم لازم دارد. پس اعتقاد نبوت توش هست. حالا امامتش از کجا در اومد؟ امامتش از اینجا که پیغمبر آمد، این کتاب بالای سر ما، قرآن کتاب پیغمبر، ما در خدمتشیم، در اختیارشیم. جسارت نمی کنم بگم قرآن در اختیار ماست، ما در اختیار قرآنیم. بسیار خوب، اگر امام که عالم الهیست در میان بشر نباشد، نحوه فهم و استنباط و برداشت باید و نباید خدایی از این کتاب به صور متضاد در جامعه بشری اتفاق افتاده یا نه؟ یک، غرض نباشد، مرض نباشد، واقعا صدق نیت هم باشد، اما امکان این که حد فهم بشر عادی به تمام حقایق کتاب الهی برسد وجود داره؟ نه، مطلب خیلی پیچیده تره. دوم، که تازه این دومی خیلی مشکله، بر فرض بشر فهم داشت، قدرت استنباط حقایق رو کما هو حقه از متن قرآن و کتاب خدایی دارد، هوای نفس داره یا نه؟ غرض ورزی داره یا نه؟ سوء نیت داره یا نه؟ اون غرض ورزی ها و اون هوای نفس ها و اون سوء نیت ها امکانش نیست که سر راه تشخیص این انسان سبز شود و نگذارد حقایقی را که از این کتاب فهمیده تا عمل صالح را بر اساس اون چه کتاب میگه تو جامعه معرفی کنه. در طول تاریخ اینجوری شد یا نه؟ معاویه ها اون مقداری هم که میفهمیدن حق لمس میکردن یا نمیکردن؟ مگه معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه نخون؟ کعب الاحبار و ابو هریره و نمونه های اینچنانی که در صدر اسلام، در دستگاه اسلامی نفوذ کردن، ولو یک مقدار هم از قرآن سالم فهمیدن و می توانستن بفهمن، اما بر مبنای هوای نفس و سوء نیت لوس کردن یا نکردن؟ شکل دیگه تو اینا رو به خورد مردم دادن یا نه؟ خب اگر و عمل صالحانه، یعنی نه این که عمل خوب، بهترین عمل خوبی که جای او دیگه عمل دیگری نمیتوان گذاشت، پس اگه مبدأ و معاد هست هم پیغمبر میخواد هم امام میخواد. خب این مقدار ظاهر آیه است که من سریع دارم رد میشم. من آمن بالله، ولی ایمان به خدا میاره، برای این که میگه ارزش ها را خدا باید معین کند، و یوم الاخر، باید آخرت معلا باشه که اونجا یوم تبل سرائره، عمل صالح انجام بده. خب عمل صالح رو بنده یه جور تشخیص میدم، شما یه جور تشخیص میدین. آیا در صدر اسلام مگر این بحث خطرناک خانمان سوز بیچاره کننده ای که در طول تاریخ اسلام بلاها به سر مسلمون ها آورده تا امروز، مگه این نبود که میگن تشخیص دادن مسلمانای صدر اسلام که صلاح در اینه که فعلا ابوبکر خلیفه باشه؟ مگه غیر از این گفتن؟ اینجوری تشخیص دادن. خب یه تشخیصی که در طول تاریخ این همه بلا رو به سر مسلمان‌ها آورده، تشخیصی که لازمش سیلی به صورت حضرت زهرا سلام الله علیها زدن باشد، تشخیصی که لازمش سر ابی عبدالله رو بالای نیزه بردن باشد، تشخیصی که لازمش زینب کبری سلام الله علیها رو به اسارت بردن باشد، و این همه جنایات در تاریخ اسلام به وجود آمدن که انسان وقتی یک گوشه هاییشو تو تاریخ نگاه میکنه آتش میگیره و میسوزه. گاهی وقتا ممکنه به انسان اعتراض کنن، آخه چرا هیجان، چرا اینقدر احساس، چرا اینقدر؟ خب یه مقداری آرومتر میگیم والله، حالا شاید نقص بنده است، ضعف بنده است، با قسم دارم میگم والله گاهی وقتی من تو بحثا تو دنیای ذهنم یادم میاد اون چیزایی که تو لابلای تاریخ نوشته شده و دیده شده، چه کردن، چه نقشه کشیدن، چه زمینه سازی کردن، چه بلاهایی به سر اسلام آوردن، آدم میخواد گفت یک دهان خواهم به پهلای فلک، میخواد یک دهانی به بهنای فلک داشته باشه تا فریاد بزنه تو جامعه آی چه کردن با اسلام. از چی؟ تشخیص اینجوری داده شد آقا. خب اگه با این عمل صالح میشه، این تشخیصی که به اینجا میانجامه، خب این تشخیص باید خدا بده، خدا میخواد تشخیص بده، لذا ایمان به خدا مطرح شد، ایمان به قیامت مطرح شد. خب من تشخیص خدا را از کجا بفهمم؟ پیغمبر باید بیا. این قسمت ظاهر آیه که روشنه، مشخصه، خیلی ابهام نداره و انشالله در ادامه بحثا جای اساس‌تر بهش خواهیم رسید. ولی یک مشکلی در این آیه ظاهراً وجود داره که خیلی ها اشکال میکنن، به خصوص ممکنه در محیطهای دانشگاهی، محیطهای تحصیلی زیاد به گوش خورده باشه که این اشکال رو مطرح کرده باشن. توی منابع تفسیری هم این حرفا زده شده و اون اینه که یعنی اسلام میخواد بگه که یه زمانی، شاید بزرگترها یادشون بیاد، من یه کمی یادم هست، البته من موهام سفید شده، سنم خیلی بالا نیست، ولی یادم میاد یه گروهی در همین تهران پیدا شدن، خیلی هم داد میزدن، سر صدا میکردن وحدت ادیان جهانی. یه مجله هم راه افتاده بود، حالا من اسم نبرم چون بعضی ها توی این مجله حسن نیت هم داشتن، بعضی شماره های این مجله رو هنوز بنده دارم، ولی جمع شد رفت دیگه، حالا کاری ندارم، دامن نمیزنم. در این مجله عجیب تبلیغ میکردن که آقا دین موسی، دین عیسی، دین پیغمبر اسلام، ادیان بزرگ جهانی همه دارن میگن خدا، قیامت، یه سری رفتار خوب، کردار خوب، پندار خوب، پس این اختلافات رو بذاریم کنار، همه یک دین واحد جهانی رو پذیرا بشیم، وحدت ادیان جهانی بحث میکردن. این آیه را مستمسک قرار میدادن. الان هم هنوز گاهی بعضی ها که یه همچه اشکالاتی رو، یعنی یه همچه تفکراتی دارن، این آیه براشون یک سوژه خیلی جالبیه. میگن آقا ببینید خدا گفته چی؟ آیه 62 سوره بقره، ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، والذین هادو، یعنی یهودیان. حالا چرا به یهودیان میگن یهودی؟ بعضیا میگن چون یهوذا که زال بعد تبدیل به دال شده، یهودا پسر بزرگ حضرت یعقوب علیه السلامه، بنی اسرائیل از نسل یهوذا هستن، لذا اینا رو میگن یهود. بعضیا میگن از هاده هدایت گرفتن که اینها خودشون هدایت شده میدونن که نسل بنی اسرائیل، این نسل هدایت یافتن، لذا یهودیان. حالا کاری نداریم، یهود یعنی پیروان حضرت موسی، و نصارا یعنی پیروان حضرت عیسی، که بعضیا میگن چون اینها در ناصره بودن و در ناصره با حضرت موسی همراه شد، حضرت عیسی همراه شدن و آیین حضرت عیسی رو سرایت دادن، لذا پیروان حضرت عیسی رو میگن نصارا. بعضیا میگن نه، بدین جهت نصارا میگن نصرت کنندگان و ناصرین، یاری دهندگان به حضرت عیسی بودن در تحقق راه حضرت عیسی، لذا آقا دعوا ما سری حرفای لغتی هم نداریم، به هر حال کسانی که پیرو حضرت عیسی هستن نصارا بهشون میگن. میگن الذین آمنو، ایمان آوردن، یا والذین هادو، و کسانی که یهودیان، و نصارا کسانی که نصرانیان، و صابئین و کسانی که صابئی هستن. صابئین رو بعضیا میگن یعنی ستاره پرست. الان در خوزستان ما عده‌ای از صابئین هستن. من با بعضی از اینا صحبت هم کردم. یک پیرمردی از اونها که چند سال قبل پیشوای صابئین بود و یه نشستی هم با ایشون داشتیم، یه خاطره خیلی جالبی هم من دارم، حالا اگر خدا خواست امشب عرض میکنم. ایشون میگفتن که به ما تهمت میزنن، میگن ما ستاره پرستیم. نه، ما ستاره پرست نیستیم. در بعضی از منابع هم دیده شده که صابئین ستاره پرست نیستن، پیروان حضرت یحیی علیه السلام هستن. ستاره خاصی را
به عنوان یک نشانه مثل کعبه را که ما یک نشانه میدانیم رو به او وای میستیم نماز میخونیم، نه یعنی ما کعبه پرستیم. اگر کسی بخواد ما رو متهم کنه بگه شما مسلمان ها سنگ پرستید، کعبه دیوار سنگیست، حالا هم که دورش تخته کشیدن، اینایی هم که میرن زیارت کعبه فعلا تخته رو میبینن، اون سنگا رو هم نمیبینن. چند شب قبل عکس انداخته بودن توی روزنامه همشهری، یکی از دوستان ما که خودش از مکه اومده بود گفت من این عکس گرفتم و دادم اینجا، فعلا اصلا غیر از یه تیکه از حجرالاسود هیچی از کعبه پیدا نیست. دارن یک بنایی مفصلی میکنن، چه کار دارن میکنن خدا میدونه، نمیدونیم. حالا این سنگی که به عنوان کعبه رو هم دیگه چیده شده رفته بالا، شما روبروی این سنگ وای میستید عبادت میکنید، آیا سنگ پرستیم؟ نعوذ بالله. گفت کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. صاحب این میگن ما یک ستاره مشخصیه اون را نشانی قرار میدیم که بر مبنای نشانی قرار دادن اون ستاره یک نوع عباداتی رو در اون جهت انجام میدن. این ادعای خودشونه. و بعضیا میگن به این جهت به اینها صابئی میگن، به جهت این که روعا اینها اکثر آدابشون باید تو آب انجام بگیره. الان هم در خوزستان که اینها هستن نوعا در کناره های رود زندگی میکنن، اکثر اعمالشون رو در آب انجام میدن. به هر حال دسته ای هستن که خودشون رو پیروان حضرت یحیی میدونن، آدابشون یه آداب خاصیست، مسلمان نیستن، پیرو حضرت عیسی هم نیستن، پیرو حضرت موسی هم نیستن، خودشون رو پیرو حضرت یحیی میدونن. اینا صابئینن. پس کسانی که ایمان آوردن به خدا، یهودیان، نصارا و صابئین، یعنی این عده خاص، من آمن بالله، کسانی که ایمان به خدا دارن و یوم الاخر و آخرت رو قبول دارن و عمل صالحن، عمل صالح انجام میدن، فلهم اجرهم عند ربهم، اینا ماجورن، خدا بهشون اجر میده. پس شما چرا میگید که فقط باید مسلمان شد؟ پس همه ادیان با هم دیگه یکی هن؟ یعنی چه یهودی باشن، چه نصرانی باشن، چه مسیحی باشن، چه صابئی باشن، اینا بیان خدا رو عبادت کنن، ایمان به قیامت بیارن، عمل صالح انجام بدن، اینا بهشتیان، فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. قرآن میگه اینا نگران نباشن، خوف و حزنی نداشته باشن. اینا این حرفی بود که اونا دامن میزدن. خب الان هم ما ظاهر این آیه رو نگاه کنیم یه همچه اشکالی به نظر میاد دیگه، ظاهرا به نظر میرسه اگر کسانی که خدا را میپرستن، ایمان به آخرت دارن، چه یهودی، چه نصرانی، چه صابئی، اینها بهشت میرن، پس چرا شما میگید که اگر کسی مسلمان نباشد و یا اون اعتقادات شیعی که ما داریم ولایت را نپذیرفته باشد رستگار نیست؟ اولا به آیات دیگر قرآن مراجعه بکنیم. ما نمیتوانیم در بحث قرآن شناسی، اسلام شناسی، حدیث شناسی نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه تیکه رو بگیریم تیکه دیگر رو رها کنیم. سوره آل عمران آیه 85، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. دین مورد قبول در پیشگاه خدا اسلام است. اگر کسی غیر از اسلام را اتخاذ کند از او لن یقبل من، لن نفی عبده، هرگز از او پذیرفته نمی شود و هو فی الاخره من الخاسرین. خب چرا اسلام گفته هرگز نمی پذیرم؟ خب طبیعی است وقتی که یک دین تحریف شد، وقتی که یک دین حقایقش لوس شد، وقتی که کلاس بالاتر اومد، نمیشه مردم رو در کلاس پایین تر گذاشت. وقتی ما امروزه در تورات میخوانیم انقدر مطالب تحریفی وارد شده به این کیفیت که میگن مثلا اینجوری که الان تو تورات ما داریم میخونیم خدا از آسمان به زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو به زمین زد، خدا به یعقوب گفت منو رها کن، الان بنده ها دار میشن میبینن، یعقوب گفت تا نبوت تو نسل من قرار ندی رهاد نمیکنم، نعوذ بالله از این حرفا. یا شما در همین عهد عتیق الان میخونید بچه های نوح، نعوذ بالله، اونقدر شراب به باباشون خوروندن که بابا مرد شد با دختراش زنا کرد. نعوذ بالله، هست تو کتاب مقدسه، تو توراته، تو عهد عتیقه. نعوذ بالله، شرم داره انسان بعضی از اینا رو بگه. خب معلومه که فلان یوغ بلمه، این کتاب که نمیتونه آسمانی باشه، این دست برده شده، این تحریف شده. پس اینجا که قرآن داره میگه فلان یوغ بلمه قبول نیست، پس چی داره میگه؟ اول شأن نزولش رو بیان کنیم. سلمان فارسی، همه مفسرین نوشتن سلمان فارسی، این پیرمرد متدین برجسته که در مدینه به پیغمبر ملحق شد و مسلمان شد، قبل از این که به پیغمبر برسه مراحلی رو طی کرده، با یک راهبی هم که مسیحی بود خیلی رفیق شد و اون راهب روی چون سلمان اصلا زرتشتی بود، اون راهب او رو مسیحی کرد و خیلی روی سلمان اثر گذاشت، تا حدی که پسر یکی از حکام منطقه‌ای که سلمان و اون راهب در اون منطقه زندگی می‌کردن اونو تحت تاثیر خودشون قرار دادن و گوشت ذبح با اون حالت رو حرام می‌دانستن. یه روزی حاکم و سلطان تو کاخش غذایی ترتیب داد، پسر جوان از این غذا نخورد. گفت چرا؟ گفت من اینو حرام می‌دانم. گفت چرا؟ گفت فلان راهب گفته. راهب رو محکوم به اعدام کردن. سلمان اینها رو دیده بود، وقتی مدینه آمد پیغمبر اسلام رو دید، مسلمان شد، ایمان آورد، صحبت و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من شد، سوال شد. پس افرادی مثل اون راهب که حتی اعدام شدن برای اینکه حق گفتن، بعضی مسلمان ها اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله پدران ما یهودی بودن، پدران ما نصرانی بودن، پس اونا چی؟ آیه نازل شد، اونایی که یهودی بودن، نصرانی بودن، سابعی بودن، وقتی به وظیفشون که ایمان به خدا بود انجام دادن، آخرت رو قبول داشتن، عمل صالح یک یهودی چیه؟ نکته ای کهشون اشاره کردن، اون چی که حضرت موسی گفته بود. عمل صالح یک سابعی چی بود؟ اون چی که حضرت یحیی گفته بود. عمل صالح یک نصرانی چیه؟ اون چی که حضرت عیسی میگه. بله اگه در دین خودشون وظیفه‌شون انجام دادن، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. ما این تعصب رو نداریم، میگیم اگر امروز دوران اسلام است، در گذشته که دوران ادیان دیگر بوده است، پس اونها ارزشی نداره. نه خیر، به وظیفه خودشون انجام دادن و عمل کردن. این یک تفسیره، شأن نزولش داره بیان میکنه و حرف درستی هم هست. اما اگر بخوایم به همین الان هم نگاه کنیم، بگیم اسانی که یهودیان ایمان به خدا دارن و آخرت و عمل صالح، خب عمل صالح یک یهودی الان چیه؟ خب مراجعه کن به کتابت. آیا کتاب خدا مژده آمدن پیغمبر دیگر را داده است یا نداده؟ آیا حضرت موسی بشارت به حضرت عیسی رو داد یا نه؟ خب یهودیان چرا حرف حضرت موسی رو زمین گذاشتید، حضرت عیسی رو قبول نکردید؟ آقایان نصارا مگر حضرت عیسی بشارت پیغمبر اسلام رو نداد؟ فارغلیتا کلمه ایست که با همین زبان در بیشتر از اناجیل اومده. یه بار من عرض کردم انجیل انگلیسی رو دیدم، انجیل عربی رو دیدم، انجیل فارسی رو هم دیدم. یک جمله ای در انجیل هست، حواریون حضرت عیسی بیتابی میکنن که ما بعد از تو چه کنیم. حضرت عیسی میگوید در انجیل، من میروم اما فارغ لیتا، قاف بای مؤلف، با این صورت هم نوشته شده، من میروم فارغ لیتا خواهد آمد، نگران نباشید، فارغ لیتا مشکل رو حل میکنه. خب فارغ لیتا یعنی چی؟ کلمه ابریس به همین صورت هم مون. در بعضی نسخ ترجمه کردن، چون نسخه های مختلف انجیل رو تهیه کردن، هم چی میخواد بگه؟ در بعضی نسخ میان میگن که فارغ لیتا یعنی نوید دهنده. خب نوید دهندهی که بعد از حضرت عیسی میخواد بیاد مشکل حل کنه کیه؟ چیه؟ کتابیست به نام انیس الاعلام، 7 جلده، اسمش عربیه، خودش فارسیه، انیس الاعلام. نویسنده این کتاب اسم گذاشته فخر الاسلام، معاصر ناصرالدین شاه قاجاره، اهل ارومیه است، یکی از مسیحی زادگان ارومیه بوده، در ارومیه مسیحی زیاده. این آقا میگه من نسلا در نسل مسیحی بودم، در ارومیه به دنیا اومدم، مراحل مقدماتی رو در ارومیه گذروندم، پدرم منو فرستاد پیش پاپ اعظم که در اونجا تحصیلات عالیه رو طی کنم. استاد استعداد منو دید، خیلی به من علاقه نشون داد و منو اسراری رو به من میگفت که به بقیه نمیگفت. من شاگرد خصوصی استاد شدم تو خونش. یه روزی سر کلاس درس در کلیسا استاد نیامد، ما شاگردا با هم دیگه بحث کردیم، بحث تموم شد رفتم سراغ استاد، چرا امروز شما برای درس نیامدید؟ دیدم استاد فرمودن که بیمارم، حالم مساعد نبود نیومدم. امروز در بحثتون به کجا رسیدید؟ گفتم استاد ما رسیدیم به کلمه فارغلیتا، بلا تشبیه. ما تو قرآن میرسیم آیاتو معنی کنیم بفهمیم بریم جلو. خب اونا انجیل رو میخوندن بحث میکردن، رسیدیم به کلمه فارغلیتا. میگه استاد یه دفعه همین که بستری بود جا به جا شد، گفت چی معنی کردید؟ گفتم استاد اتفاقا هیچی نفهمیدیم، من برای همین اومدم ضمن عیادت شما از شما بپرسم معنیش چیه. دیدم استاد اشک از چشماش جاری شده، کتاب چاپ شده موجوده، انیس الاعلام، من تا همون کتابت رو انشای 100 سال قبل یک کمی انشاش مغلقه ولی موجوده. استاد شروع کرد اشک ریختن. گفتم استاد چی شد؟ گفت قول میدی به من که تا من زنده ام راز منو فاش نکنی و اینجا اعلام نکنی، اگه خواستی بگی برو توی منطقه خودت. گفتم چیه؟ گفت برو در کتابخونه من فلان قفسه مخصوص قاموس مقدس رو بیار. قاموس کتابی که لغت‌ها رو معنی می‌کنه، لغت‌های. گفت رفتم قاموس آوردم. گفت بخش فارغلیتا رو بیار. باز کردم بخش فارغلیتا اومد. دیدم نوشته فارغلیتا کلمه ایست عبری که به عربی می‌شود احمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد. میگه من یه جوون، خب جوون می‌دونید که خدا نکنه که انسان در جوانی خدای نکرده دنبال هوای نفس و شیطنت ها و وساوس نفسانی بره، فطرتش یه جور دیگه میشه. اگر اندکی جوان خودشو از این هوای نفس دور نگه داره، اون صفای باطن، اون صداقت، این باعث میشه که پذیرش حق در او خیلی زیاده. از این جهت برادران جوانتر و خواهران جوانتر، قدر جوانی رو بدونید که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. قدری موقعیت رو بدونید، یه جوون پاک خوش فطرتی که اومده حق بیاموزه. گفتم استاد یعنی حق با اسلام است؟ گفت بله من میدونم حق با اسلامه. گفتم چرا نمیگی؟ گفت من دیگه نمیتونم، منو میکشن، من در یه شرایطی هم نمیتونم اعلام کنم، ولی من مسلمونم، به تو میگم اینو اینجا رو نکن برو. میگه من از اونجا پا شدم اومدم بعد در رفت درس دین اسلامی خوند، 7 جلد کتاب نوشته، انیس الاعلام. آقا بنده این حرف رو که این آقای کشیش که برگشته مسلمان شده 100 سال قبل نوشته، میگه من قاموس مقدس را دیدم و در اون قاموس مقدس ترجمه کرده فارغلیتا رو پیغمبر اسلام. حالا ما میگیم فرض کنید کسی این کتاب رو قبول نکرد، این آقای کشیش رو بهش ایمان نیاورد که مسلمان شده، خیلی خوب. اما این سوال رو میپرسیم، این که حضرت عیسی مسیح علیه السلام میفرماید من میروم اما فارغلیتا خواهد آمد، چی میخواد بگه؟ خب اگه ایمان به او بیاره، باید به فارغلیتای بعدی ایمان بیاره. فارغلیتایی که بعد از حضرت عیسی میاد غیر پیغمبر اسلام کی باید باشه؟ بیاد بررسی کنه، ببینه پیغمبر اسلام معجزه داشت، ببینه پیغمبر اسلام حق بود. اسلام میخواد اینو بگه، ما نمیگیم اگه یهودیه نمیتواند مؤمن شود، نه خیر، یهودی هم بیاد عمل صالح انجام بده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نصرانی بیاد، ما این تعصب رو نداریم، دین بسته نیستیم، دین بازیم. ادیان عالم دو تاست، ادیان بسته، ادیان باز. زرتشتی ها و یهودی های دنیای امروز دین بستن. دین بستن یعنی چی؟ میگن کسانی که مادرزادی دین ما را نداشتن حق ندارن تو دین ما بیان، لیاقت ندارن. اما اسلام میگه نخیر، یهودی باشی، نصرانی باشی، حتی اگر یک انسانی بود که تا دیروز دشمن خونی اسلام بود، امروز فهمید مسلمان شد، اون جمله معروف الاسلام یجب ما قبله، اسلام جبران، نه این دیگر هم حالا شده مسلمان قبول میکنیم. معنای آیه اینه، چه یهودی باشن چه نصرانی باشن. بعد این جمله عمل صالحان که خوب توجهیم، ایشون هم فرمودن این رو اینجا اشاره کنیم، میگه من آمن بالله بسیار خوب، ولی یوم الاخر بسیار خوب، و عمل صالحا، عمل صالح رو معنی کردم. عملی که بهتر از او عمل پسندیده نمی شود مگه اینو نباید خدا نشون بده؟ خب اگه خدا باید نشون بده، ما اون اعتقاد شیعی رو حتی اینجا جلو می کشیم. اون حرفی را اینجا خیلی استدلال عقلیش هم روشن میشه. فرمود اگر 40-60 سال روزها را روزه بگیرد، شبها را شب زنده‌داری کند، در حال روزه بین رکن و مقام در کنار کعبه شهید شود، کشته شود، ولایت ما خاندان را نپذیرفته باشد، به صورت به آتش خواهد انداخته شد. یعنی چی؟ حادتر از اون مسئله میخوام بگیم. این چی رو میخواد بگه؟ یه بیان خیلی روشنگرش همین عمل صالح اینجا روشن میکنه. مگه نگفته که ایمان و عمل صالح؟ عمل صالح چیه؟ کی با تشخیص بده؟ خدا. از طرف خدا کی بیاره؟ پیغمبر. بعد از پیغمبر تشخیص دهنده عمل صالح کدام است؟ کاری که کار امام صاحب ولایت، صاحب ولایت الهیه، باید میگه این عمل صالح است، این عمل صالح نیست. لذا کسانی که میخوان رستگار بشن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی با اونهایی که در ارتباط با مبدأ هستن و عمل صالح رو تشخیص میدن، مرتبطن عمل صالح رو به اونها معرفی میکنن. خب این میشه در هر عصری. لذا اگه در عصر امام حسن علیه السلامه، امام حسین علیه السلام هم امامه، ولی عصر صاحب ولایتی مال امام حسنه. لذا وقتی به امام حسین میگه، میگه به برادرم امام حسن مراجعه کنید، فرقی نمیکنه، کلهم نورون واحدن. و لذا در عصر امام زمان علیه السلام که میرسه، حالا شب جمعه است، اب نداره، توجه به این نکته هم زیباست. مرحوم سید بحرالعلوم از کسانی است که خدمت امام حسن علیه السلام زیاد رسیده دیگه. سید بحرالعلوم خیلی مرد بزرگی است، خدمت امام رسیده. آقا اینا چه ایمان و اعتقادی هم داشتن. بعضی وقتا وقتی یه مشکلی براشون پیش می اومد، با کمال قاطعیت و ایمان و باور می اومدن کنار حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، سوال می نوشتن، می انداختن تو زری، جواب می اومد. یک مرحومی که خدایش بیامرزد 3 سال فوت کرده، من در ایمان به او تردیدی نداشتم، میشناختم دیگه. حالا کسی بود که دیگه بنده که یقین بهش داشتم دیگه، برای ما نمیخواست از مثلا نعوذ بالله کلک و اینا بیاد. اصرار کردم، ایشون به زیارت امام رضا علیه السلام خیلی توجه داشت، میگفت این برکت رو ایران به ما داده، باید قدر بدونیم و استفاده کنیم. خودش هم توفیقات عجیب و غریبی داشت و یه چیزایی هم من ازش دیده بودم، امور خارق العاده. یکی از این قضایاش رو ما از ایشون تونستیم بشنویم. گفت یه روز ولادت موسی بن جعفر علیه السلام، من فقط به قصد تبریک گفتن به امام رضا که ولادت باباشونه رفتم مشهد، رفتم صاف از فرودگاه رفتم تو حرم امام رضا، گفتم آقا جون روز ولادت پدرتونه، اومدم تبریک بگم. عقیده من اینه که شما زنده و مرده ندارید، ایدی میخوام روز ولادتتونه. شما که حیات و ممات براتون فرق نداره. خب روز اگر شما نشسته بودید، من میومدم میگفتم آقا ایدی میخوام، نمیدادید، امروز از شما ایدی میخوام. یه سکه در آورد به من نشوند، گفت والله از ذریح پرید و اینو رو قلبش گذاشته بود تا روزی که با ناراحتی قلبی از دنیا رفت. روزی که توی بیمارستان در اثر حمله قلبی داشت از بین میرفت، اشاره کرد پسر ایشون که الان ایشون هم انشالله از امیدهای آینده است، اشاره کرد این سکه رو دریاب، چون لحظات آخری که دیگه میخواست از دنیا بره، این سکه الان پیش پسرشونه. گذری پرید بیرون. این مال چیزایی که ما توی همین مراحل خودمون، بله یه حساب دیگری عالم داره. حالا انقدر اینا باور داشتن، سید بحرالعلوم میگه خیلی راحت مشکلاتمو مینوشتم، مینداختم تو ذریع امیرالمؤمنین، جواب میومد. یه شب مشکلی داشتم، رفتم کنار ذریع امیرالمؤمنین، نوشتم انداختم توی ذریع، جوابی که اومد برای من این بود برو مسجد سهله، چرا به امام زمانت متوجه نمیشی؟ زمانیشون و امیرالمؤمنین ابوالائمه است. این توجه رو میخوام عرض کنم، برو مسجد سهله، امام عصر اونجا تشریف دارن و نیاز رو به امام زمانتون ارجاع بدید. یعنی ولو من علی هستم، اما الان صاحب ولایت امام عصر علیه السلامه. خداوند برای اون کسی که میخواد این نظام رو در عالم تحقق ببخشه. لذا سید بحرالعلوم میگه از حرم امیرالمؤمنین اومدم بیرون، به طرف مسجد سهله رفتم، خدا قسمت کنه انشاءالله یک شبی هم چه جلسه همه رفقا دوره هم تو فضای مسجد سهله داشته باشیم انشاءالله. امیدواریم خدا با عنایت خودش، به رحمت خودش، با توجهات خاصه خودش مشکلات رو از جهان بشریت، دنیای اسلام، جهان شیعه برطرف کنه. اون لذت‌های معنوی جامعه معنوی رو توفیق درکش رو انشاءالله پیدا کنیم که اون وقت اون عالم عالم دیگریه. گفت رفتم مسجد سهله، همین که خواستم پامو بذارم تو شبستان دیدم از محراب مسجد نوری ساته، اونقدر نور ساته که چشم من مثل خورشید که چقدر شدید انسان میخواد نگاه کنه نمیتونه ببینه، چشم من یارای دیدن این که داخل محراب چه خبره نداره. لذا خیره ایستادم، از داخل محراب صدایی برخاست بیا. اون بیان در من قدرت حرکت ایجاد کرد، یه گام برداشتم باز ایستادم، قدرت حرکت نداشتم، دوباره صدا اومد بیا، اونقدر تکرار شد من گام برداشتم تا زانوانم به زانوانش چسبید و گوشم به دم دهان آقا رفت و فرمود، هر چی گفتن چه فرمود، گفت دیگه نمیگم. خب صاحب ولایت تامه الهیه است در عالم وجود. اگر من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، آخه من از کجا بفهمم عمل صالح چیه؟ من الان تکلیفم چیه؟ گاهی والله صادقانه راجع به زندگی شخصی خودم میگم، شد همه شماها این گرفتاری رو پیدا کرده باشید. آدم فکر میکنه، مطالعه میکنه، مشورت میکنه، با بزرگترها در میان میگذاره چه راهی رو انتخاب کنم، دو سال نیرو صرف میکنه، بعد از دو سال میگه حیف شد، عمرم ضایع شد، پیش نیومده. و تأسفم میخوره این دو سال عمر رفته رو چجوری برگردونم. حالا اگر خدا ولی الله گذاشته و امکان ارتباط با ولی الله برای انسان به یک شکلی در دوران غیبت، به یک شکلی در دوران حضور ممکنه، خب عمل صالح رو باید از کانال ولی الله گرفت. به همین جهت میگن اگر کسی در دنیای شیعه تقلیدش درست نباشد و مرجع تقلید انتخاب نکرده باشد، اعمالش پذیرفته نیست. چرا؟ چون کانال ارتباط باید حفظ بشه. حالا ممکنه مثلا فرض کنید بنده حق میدم به یه جوانی بیاد به بنده اعتراض کنه، آقا مگر در دنیای علم و دانش و این حرفا تقلید پذیرفته است؟ مگه مولوی نگفته خلق را تقلیدشون بر باب داد، ای 200 لعنت بر این تقلید با؟ میگم چشم، عجله نکنید، حوصله کنید. یک، ما دو جور تقلید داریم یا نه؟ تقلید کورکورانه غلط باطل بی حساب، تقلید عاقلانه منطقی روی معیار. تقلید کورکورانه، آقا امروز یه بنده خدایی پاش درد گرفته، نمیتونسته این شلوار معمولی که میپوشه بپوشه چون پاشو بسته بودن، لذا مجبور شد یه پاچه شلوارشو گشادتر از یه پاچه دیگه بگیره. مد است فردا منم یه شلواری بپوشم یه پاچهش گشادتر از یه پاچه دیگه باشه. خب آخه فکر کجا رفت؟ آخه اندیشه کجا رفت؟ آخه عقل کجا رفت؟ این چه معیار عقلی، نقلی، فکری، اندیشه‌ای در دنیا داره؟ یا یه روزی با ماب شود اونقدر پاچه های شلوار گشاد باشه که 10 نفر توش جا بگیرن؟ اسراف پارچه رو نفله کردن. چرا؟ چون یه عده اینجوری میپوشن. یه روزی هم اونقدر تنگ باشد که کمک کنی تا بتونم شلوار بپوشن. خب مسخره است، چون فکر میره کنار، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. بله این بله. یه روزی مد شده باشد موها را از بالا به پایین شونه کنم، یه روز از پایین به بالا شونه کنم، شونه بکن، تمیز نگه دار، ولی ادا اطفار در آوردن هایی که معیار ندارد، این حیف برای مقام انسانه. این احساسات، این عواطف، این مسائل پوچ بی ارزش گذرایی که ارزش شخصیت بخشیدن به انسان رو ضایع میکنه، اینا رو باید کنار زد. بله این تقلید غلطه، اما تقلید عادلانه. آقا حضرت عالی قوی ترین ریاضیدان کره زمین، قوی ترین فیزیکدان کره زمین، خدای نکرده کسالت گرفتید، کسالت پیدا کردید، تقلید از پزشک میکنید یا نه؟ میرید سراغ پزشک، آقای پزشک نمیدونم چیه که دلم درد میگیره. میگه بنده میگویم این قرص را بخور، این قرص را نخور. مگه این تقلید از پزشک نیست؟ این تقلید عاقلانه است، باید هم تقلید کرد. علم اینو میگه، عقل اینو میگه. همون پزشک حاذق متخصص صاحب نظر کره زمین میخواد یه بیمارستانی بسازه رو معیار فنی. آقای مهندس شما بفرمایید که این بنا رو چگونه بالا ببرم. مهندس محاسب شما حساب کنید که ما ستون رو به چه کیفیتی بگیریم که این بار رو تحمل کنه، نه خیلی قوی کلفت باشه که مساله هدر رفته باشه، نه خیلی باریک باشه که سخت به تحمل نکنه. این عاقلانه نیست؟ اگر دین قبول است، دین باید و نباید دارد، باید و نباید رو کی باید بگه؟ خدا. به صورت چی؟ به صورت عمل صالح. به صورت عمل صالح عرض کردم، نه حتی عمل حسن، عمل صالح. یعنی اونقدر دین برای انسان ارزش قائله و برای عمر انسان ارزش قائله و برای این سرمایه وجودی انسان در این عالم ارزش قائله، بین پنج تا کار خوب اون یکی که از همه خوبتره حیف برو یکی رو انجام بده. اون چهار تا رو بذار کنار، پنج تا همه خوبا، نمیگم بین خوب و بد، هر پنج تا خوبه، ولی یکی خوبتره. زیرک باش، المؤمن کیس. ببین در این جو زمانی، در این جو مکانی، در این شرایط سنی، در این موقعیت کدوم کار از همه کارها بهتره؟ برو اونو انجام بده. به همین جهت میگن فردای قیامت یکی از القابش یوم الحسرت. از امام علیه السلام پرسیدن یوم الحسره برای کی؟ فرمود برای همه. چرا برای همه؟ فرمود برای کافر گناهکار حسرت به جهت اینکه چرا گناه کردم، ای کاش نمی کردم. برای مؤمن چرا بهتر کار خوب نکردم. این بیان دیگه، عمل صالح یعنی بهترین عمل ممکنی که می شود انجام داد، انسان عمرشو به کار بندازه برای انجام. یه بیان روایت خیلی قشنگی از امام صادق علیه السلام در این زمینه خیلی جالبه، فرمود انسان دو عمر نداری که با یک عمر تجربه کنی، با عمر دیگر اون تجربه رو به کار بندازی. چقدر قشنگه بیان امام دیگه. برادر عزیزم، من بزرگترها جسارت نمی کنم، معذرت می خوام، با اونا دارم درس پس میدم، هم کاری می کنن، گفته شنود می کنیم، ولی جوانترها رو اجازه بدید حق به عنوان یه برادر چند سال بزرگتر موعظه به خودم بدم. این جمله رو دقت کن، دو عمر نداری با یک عمر تجربه بیاموزی، در عمر دیگر به کار ببری. اگه 50 سال از عمرتون رفت، برگشتی به 50 سال گذشته، آخ چه کردم، چه کار میتونی بکنی حالا؟ اون 50 سال رفت، مگر مقداری خدا توفیق بهت بده حالا بتونی جبران کنی. افسوس، اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم، اونگاه که توانستم نیرو داشتم، نشاط داشتم، توان داشتم، ندانستم که چه باید بکنم. اونگاه که دانستم، تجربه یاموختم، سنم گذشت، سرد و گرمی روزگار چشیدم، فهمیدم دنبال هوا رفتن هواست و پوچ است، باید یه حرکت ارزنده‌ای در پیش بگیرم، اما دیگر نتوانستم. چون این گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی؟ بگفتا در این نکته حرفیست مبهم، که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به که از توانایی خیش پرسی، چه میپرسی از دوره ناتوانی؟ جوانی نگهدار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه مندم، که بیمایه بازیست بازارگانی. از اون برد گنج ما دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. از اون برد گنج ما دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. اون وقتی که بنا بود محافظت کنم، نگهبانی کنم، پاسداری بدم، پاسبانی کنم، این سرمایه رو نبره، خوابیدم، سرمایه منو بردن. کدام خواب؟ خواب غفلت، خوابی که مرا نسبت به زمزمه های الهی در این عالم وجود بی خبر کرد. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، حدیث پیغمبره. این نسیمهای حیات بخش بیدار کننده الهی که در گوشه و کنار عالم داره در گوشها زمزمه میکنه، الا و تعرضوا له، بیدار باشید بگیرید، اما در خواب رفتم. خب حالا من عمل ساله میخوام انجام بدم، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال عمرم رو میدم، خب این عمل ساله رو از کجا بفهمم؟ این عمل ساله رو باید از کانالی خدا، خدا پیغمبر فرستاده. لذا اگر میگیم بعد از حضرت موسی بعد از حضرت عیسی باید پیغمبر اسلام باشد، چون معیار تشخیص عمل صالح رو باید نبی الله بگیم میشه پیغمبر. بعد از پیغمبر چی؟ و بعد از پیغمبر باید ولی الله باشه. در غیبت ولی الله، خب اگر مجتهد شدید، بله انقدر دین ما منطقی است، عنایت بکنید، میگه اگر شما مجتهد شدید، یعنی خودتون از قال الصادق و قال الباقر و فرموده های معصومین و قرآن و کتاب و حدیث و روایت و تاریخ و سیره فهمیدی تکلیف چیست، تقلید بر او حرام است، باید به نظر خودش عمل کنه. این حدیث امام صادق علیه السلام. اما چه کسی میتونه ادعا کنه به این درجه رسیده؟ لااقل 50 سال 50 سال درس خوندن میخواد، کار بکنه، مطالعه کنه، بعد در کنار اون 50 سال درس خوندن. اما من کان من الفقها حافظا لدینه سائنا لنفسه مطیعا لمولا مخالفا لهوا وللعوام ان یقلدوا، اون چنان هوا را در خود بکشد. دیشب تو یک نشستی با 3-4 تا از چهره های علمی دلسوخته یه مقدار قدیمی تر این صحبت مطرح شد. وقتی که مرحوم شیخ از دنیا رفت، بین شاگرداشون بنا شد، چون ایشون به عنوان یکی از زعما و بزرگان حوزه علمیه و رئیس و مرجع شیعه در دنیا شناخته می شد، گفتن بین شاگرداشون 5-6 نفر خیلی شاخصن، این 5-6 تا رو جمع کنیم بنشونیم، این یکی رو علم کنیم که این یکی به عنوان مرجع صاحب نام بقیه هم رو تقویت کنن، مردم هم به اون مراجعه کنن. چند نفر بودن، یکی از اینها که ظاهراً از نظر علمی و تقوایی به نظر می رسید از بقیه تا جلوتره که همه او رو قبول داشتن، مرحوم فشارکی بود. گرفتیم در خانه مرحوم فشارکی در زدیم، گفتیم که امروز نشستیست برای این منظور. فرمودن که من شرکت نمی کنم، ولی از قول من سلام به بقیه برسونید و بگویید هر کسی را بقیه قبول کردن من هم تایید می کنم. گفتیم که آقا رو شما بیشتر نظر دارن. گفت نه من نیستم. گفتم چرا؟ گفت این آیه قرآن رو دیدم، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. سرای آخرت از آن کسانی است که در این دنیا برتری جویی ندارن. من این ظرفیت را ندارم که اگر یک مقدار مقام پیدا کردم احساس برتری جویی نکنم، و چون این ظرفیت را ندارم پس باید خودم را کنار بکشم. بگذارید دیگرانی که این ظرفیت رو دارن این مسئولیت رو به دوش بگیرن. اما من کان من الفقها، یعنی اگر بنا شد در دوران غیبت امام عصر علیه السلام به من گفتن عمل صالح تو چه بکنی چه نکنی، برو از رساله عملیه بگیر، کسی که 40 سال 50 سال خونه دل خورده، درس خونده، زحمت کشیده، عالم نسبت به باید و نباید خدایی از مبدأ الهی شده است و اونچنان در مقابل هوای نفس قدرت ایستادگی دارد که میگه اگر احساس برتری جویی شد میذارم کنار، خب پس این آیه مشکل نداره از این جهت که آیه میگه بله من آمن. حالا یه بار دیگه آیه رو میخونم جمع‌بندی کنم که با آیه بعدی نرسیدیم، من دو آیه خونده بودم به اونم برسم. ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و الذین هادوا، یهودی باش و نصارا، نصرانی باش، و صابئین، سابعی باشه. من کسی که آمن بالله، یک خدا، تو زندگی خدا برامون مطرح باشه. ببینیم کارامون، انتخاباتمون، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شیوه زندگی، انتخاب چی، انتخاب چی، آیا بر مبنای آمن بالله هست یا بر مبنای مردم چگونه میپسندن. همینجا خودش یک بحثه، یهودیه، نصرانیه، مسلمونه. آقا انتخاب بر اساس اینه که مردم اینجوری میخواهن، مردم اینجوری میخواهن. خب اگه مردم اینجوری میخواهن، خدا میخواد یا نمیخواد؟ اگر خدا میخواهد، خب این موحده، مردم خواستن خواستن، نخواستن نخواستن. خدا نمیپسندد، مردم میخواهد، چرا به نام خدا میذارید؟ این که شرکه که اصلا. پس من آمن بالله، این یک. ولی یوم الاخر، اگر کسی ایمان به خدا داره، هی متوجه روز آخره، اونجا چه میشه، اونجا چی باید جواب بدم. اونی که خدا میخواد بعد روز آخرت که مرحله اصلی زندگیه، اونجا تجلی میکنه، حساب دیگریست. اون میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، چگونه زندگی میکنه. چون این یوم الاخر شد، ناخودآگاه گفتم این تیکه رو بگم ردشم. سلمان میگه وارد شدم تو حیات فاطمه زهرا، دست آسیاب دستی که یه سنگی بود، دوتا سنگ، یه چوبی وسط، این آسیابایی که با برق حالا میگرده یا با آب میگرده یا با باد میگرده، با این تشکیلات فعلی، این دوتا سنگی بود که باید با دست میگردوندن. میدونید چقدر نیرو میخواد، چقدر زحمت داره. یه مش جو، یه مش ذرت، اینو تهیه میکردن می آوردن تو خونه. اینجوری نبود که برن تو نونوایی نون آماده رو بخرن بیارن، که یه مش جو آورده تو خونه. فاطمه زهراس ملکه عالم هستی است، باید اول بیاد بشینه یه مش جو بریزه توی این آسیاب دستی، انقدر بگردونه 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 تا آرد کنه، بعد بیاره خمیر کنه، بعد بره تنور روشن کنه بپزه. حالا پخته آماده شده، دم در یکی در میزنه، بیچاره و درمونده ام، میگه بیا اینو تا ببر بخور، من فعلا گرسنه میخوابم. اما سلمان میگه حالا وقتی رفتم دیدم داره با دستش این آسیاب رو میگردونه، داره همینجوری زمزمم میکنه، و ما عند الله خیر و ابقا، اون چی که در پیش خداست بالاتره، بهتره. و ما عند الله خیر و ابقا، رفت بدید به آیه والآخرتو خیر و ابقا، اثر میکنه. آخر شب بود، پیغمبر فاطمه رو فرستاده بود خانه امیرالمؤمنین، مستحب به پدر عروس بیاد، دست عروس رو تو دست داماد بگذاره، موعظه کنه، سفارش کنه. سنت علوی اینه، سنت نبوی اینه. حالا اگر انشالله که تو جامعه ما همین جوره، اگر از اون ابتدا پدر مادر دختر به دختر میگن تا میتونی از اول زهر چشم بگیر، و پدر مادر پسرم به پسر میگن تا میتونی چنین، اینا سنت نبوی و علوی نیست. پیغمبر اومد فرمود که همه برید، بگذارید علی و فاطمه به حال خودشون باشن. اومد دست فاطمه رو گذاشت تو دست علی، فرمود فاطمه جون کنیز علی باش تا علی غلام تو باشه، علی جان غلام فاطمه باش تا فاطمه کنیز تو باشه، و این امانت هم رو به تو سپردم. حالا باشه کتاب امیرالمومنین امانت رو وقتی میخواست برگردونه چی گفت، اون حالا بعد عرض میکنم، منظورم چیز دیگریه. سفارش کرد، یه دفعه نگاه کرد دید دختر پیراهن کهنه تنشه. بابا جون من یه پیراهن نوی هم برای تهیه کرده بودم که برای عروسیت بپوشی. پیغمبر میدونه ما یاد بگیریم. چی شد دخترم؟ بله بابا جون، پیراهن نو رو پوشیده بودم، اما وقتی که خونه همسر می اومدم صدایی به گوشم رسید که ای کاش من هم لباسی می داشتم و می پوشیدم و تو عروسی دختر رسول خدا شرکت می کردم. گفتم پیراهن کهنه منو بیارید. پیراهن کهنه رو آوردن، خیال کردن من میخوام پیراهن کهنه رو بدم به او. گفتم دور مرا بگیرید، پیراهن نو در آوردم دادم به او و پیراهن کهنه رو خودم پوشیدم. پدر پرسید دخترم چرا پیراهن کهنه رو به او ندادی؟ گفت بابا جون مگه شما در قرآن نقل نکرده اید خدا فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ این ایمان به آخرته، از نظر دنیوی اینجوری زندگی میکنه. یه تیکم اینجا ادامهش داره، بذار بگم. ایام حضرت زهراست، پیغمبر داشت از خانه خارج میشد، یه وقتی اسما تو حیات ایستاده، اسما بنت امیس. این اسما خیلی خدمت کرده، زن برجسته ایه. فرمود اسما گفتم همه برن شما موندید؟ گفت یا رسول الله، خدیجه وقتی داشت از دنیا میرفت به من وصیت کرد، گفت که من دلم میخواد که شب عروسی دخترم زهرا تو به جای من برای زهرا مادری کنی. اسما میگه تا گفتم خدیجه، پیغمبر گوشه حیات نشست و شروع کرد گریه کردن.
این زن چه زنی بوده است. فرمود خدیجه خدا او را در بهشت به درجات بالاتر برساند که چه همکاری با من داشت و چه یاری با من کرد. اسما خدیجه گفته بمان بمان. حالا من الان نمیخوام روزه بخونم، میخوام جنبندی کنم آیه رو، اما نمیدونم آیا خدیجه به اسما گفته بود نیمه های شب آب بریز که علی بدن فاطمه رو غسل بده یا نه. بله، برای شب عروسی فاطمه زهرا سفارش کرده بود اسما که خدیجه به اسما که اسما تنها نگذار. اما ظاهرا نمیدونم حالا خدیجه این رو هم گفته یا نه که میگه نیمه های شب آب میریختم و علی بدن فاطمه رو قص میداد و اون غذایایی که در اونجا. حالا اگر ول ایمان به آخرت، من آمنه بالله، ایمان به خدا باشه، ولی یوم الاخر ایمان به آخرت باشه، اگر ایمان به آخرت شد، ببینید بنده یا این مثال بسیار بسیار بچگانه در حد فهم من بچه است، تقاضا دارم میخوام این آیه رو جنبندی کنم، آیه بعد و عمری بود بگذاریم جلسه بعد، این رو عنایت بفرمایید. اگر الان در این حسینیه 100 جلد 200 جلد 500 جلد کتاب بیارم و بگن که این رو تقسیم کنید بین افراد، نفری یک جلد بیشتر نگیره، اگر کسی یک جلد بیشتر از این کتاب رو برداشت مؤاخذه میشه، سرزنش میشه مثلا. بسیار خوب، کتاب رو دارن پخش میکنن، بنده توجه ندارم نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، بالاخره تموم میشه جلسه، از جلسه میخوام خارج بشم، دم در یه نفر رو گذاشتن، کیفا رو میگرده، جیبا رو میگرده، اگر کسی یه جلد کتاب بیشتر برداشته آبروش رو میبرن. بنده اینو توجه ندارم یا دارم؟ تقاضا دارم عنایت بکنید. در فرض اول توجه ندارم، کتابو دارن اینجا پخش میکنن، من با یه زرنگی، با یه حق بازی، با یه لطایف الهیلی، یه نسخه حق منه، 5 تاشو تو کیفم مخفی میکنم، خیلی هم دلم خوشه، ببینید چه کلاهی گذاشتم سر جمعیت، با چه زیرکی توانستم یه نسخه کتاب حق منه 5 تا بگیرم قایم کنم تو کیفم، خیلی هم دلخوش و سرزنده اینجا میگم و میخندم. نیم ساعت رسید، یه ساعت رسید، دارم میرم، یه دفعه دم در میگم کیفو باز کن، کیفو باز میکنن، یه جلد کتاب بنا بود 5 تاست، در میارن تو حضور همه شما، میگن مردم ببینید چه جنایتی کرد. من اگر باور داشته باشم نیم ساعت دیگه دم در این بلا سرم میاد، به جای یه جلد کتاب من جلد کتاب رو میگیرم، میگم وای آبروم میره، زننده و زشته. این تازه یه گوششه. کسانی که ولی یوم الاخر ایمان دارن به آخرت، گیرم اینجا به ناموس مردم نگاه کردم کسی ندید، گیرم اینجا غیبت کردم آبروی کسی رو بردم کسی نفهمید، گیرم اینجا جیب کسی رو خالی کردم کسی نفهمید، گیرم اینجا کلک زدم شخصیت یک انسان رو لکدار کردم تو جامعه کسی نفهمید، و و و و. اما نیم ساعت بعد در پله خروجی این عالم اون چنان نور از ماست میکشن، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. لذا میگه کسی که آمنه بالله، خدایی است که ناظر بر جهانه، ولی یوم الاخر به روز آخرت ایمان داره، و عمل صالحا، چون ایمان به آخرت داره، چون خدا رو هم قبول داره، میگه عملی که تو این عالم میخوام انجام بدم عمل باید صالح باشه، بهترین عمل ممکن. وقت برای عمل صالح باید چیکار کنم؟ باید بره سراغ اونایی که با خدا در ارتباطن، پیغمبر است، امام است، مرجع و اونی که بتونه احکام رو صحیح استنباط کنه، باید و نباید رو در اختیار بگذاره، و حتی در دوران غیبت ارتباط معنوی با امام عصر علیه السلام. به خدا قسم باور دارم، خدا را شکر، الحمدلله که این اعتقاد رو پیدا کردم، باور دارم و یقین دارم اگر انسان از اعماق وجود از صاحبان ولایت کمک به طلبت، بی جوابش نمیگذرن، دست میگیرن تو هر زمینه ای، دست میگیرن تو مشکلات علمی، دست میگیرن تو مشکلات مالی، دست میگیرن تو مشکلات اخلاقی، دست میگیرن تو مشکلات. خیلی وقتا بنده برخورد کردم به دوستان، همین امشب یکی از عزیزان همینجا با من مطرح میکرد، تو دانشگاه ما زیاد داریم جوانایی که واقعا با یک دنیا صفا، با یک دنیا صداقت نشون میده، میگه ما دلمون میخواد توی سیر و سلوک معنوی تعالی پیدا کنیم، اما راهنما و استاد کو میگن تگه این مرحله بی همراهی، خضر مکن ظلمات هست، بترس از خطر تنهایی. من اعتقادم رو میگم با قسم، از اعماق وجودتون بگید یا صاحب ولایت تامه الهی حجت ابن الحسن. ما اما اونا میدونن ما راست میگیم یا نه، چون از دل ما خبر داره. یه بار من گفتم اینجا، یه بزرگواری که هنوز یه سال از فوتش نگذشته، چند ماهی مونده که به یه سال برسه، او از اونایی بود که بنده یقین داشتم به جاهایی رسیده بود. نزدیک یک سال کمتر شده که فوت کرده. منزوی بود، مخفی بود، کسی نمیشناخت. ولی کسی نمیشناخت، خیلی هم البته بودن که از علما بزرگان میرفتن خدمتش، زانو میزدن و التماس میکردن که یه چیزی بهشون یاد بده. یه شاگرد خاص الخاصی داشتیشون. وقتی فوت کرد، یکی از دوستان از قم من زنگ زد، فلانی میخوام بیام بریم دیدن اون شاگرد خاص الخاصش، که ما دوتا میدونستیم شاگرد خاص الخاصه. زمینی که تسلیت بهش میگیم، ازش بپرسیم چی گفت دم مردن، چه سفارش کرد. دوتایی با هم رفتیم خدمت ایشون. خدایا تو میدونی راست میگم، خدایا تو میدونی بی مبالغه میگم. 5 ساعت برای ما حرف زد، یک ذره من خسته نشدم، باز دلم میخواست حرف بزنه. و تمام 5 ساعت عشق میریخت، حرف میزد و میسوخت. بعد منظورم در این جمله است، گفت فلانی پیرمردی است، زحمت کشیده و مراحلی رو طی کرده. گفت فلانی 30 سال قبل من سرم درد میکرد برای اینکه خدایا میخوام تعالی اخلاقی پیدا کنم، خدایا میخوام رشد معنوی پیدا کنم، خدایا میخوام به یه جایی برسم، به طوری بنده خدایی خورده بودم، گولم زد، کلکم زد. یه مدتی گذشت، بعد متوجه شدم نه، این آدم آدمه به درد بخوری که من دل به او بدم نیست. یه شب دلم سوخت، نصف شب پا شدم، نماز شب خوندم، 2 رکعت نماز امام زمان علیه السلام خوندم. دل شکسته ای که واقعا کلا سرم رفته بود، حس می کردم توی بیابونی تنها رها شدم، شروع کردم گریه کردن. گفتم یا ابن الحسن، ما می دونیم شما صاحب اختیار ما اید، شما نماینده خدا در عالم وجودید، شما دستگیر بیچاره هایید، من موندم، دستمو بگیر، چه بکنم؟ اشک و گریه و بعد از نماز صبح خوابیدم. می گفت فلانی والله قسم فقط من بودم و خدای من، هیچ که این قضیه رو نمی دونست. از شدت گریه و ناله بعد از نماز صبح خسته خوابم برد. چیزی از صبح نگذشته بود، دیدم در خونه ما در میزنن. رفتم دم در، این مرحومی که 30 سال شاگردیشو کردم و حالا 5 ساعت برای ما حرف میزد، گریه میکرد، حالا دارم با عشق براتون حرف میزنم در فقدان او، این آقا اومد در زد، گفت دیشب از امام زمان چه خواستی؟ دیشب از امام زمان چی خواستی؟ گفتم شما از کجا میدونی؟ گفت شما خیال کردید بی صاحبید؟ شما ارتباط برقرار کنید، شما از این طرف بخواید ببینید الان از اون طرف عنایت چجوری شامل میشه، به چه صورتی دست میگیرن و کمک میکنن. اون وقت میگفت در این 30 سال من چه دیدم، و یک بار همین مرحوم در این 30 سال نگفت من. میگفت والله یک بار نگفت من، هر وقتی هم کاری داشتیم، حاجتی داشتیم، التماسی داشتیم، میگفت متوسل به امام زمان بشید، آقا امام زمان نوکرایی داره، به یکی حواله میکنه که بیاد مشکل شما رو حل کنه. اینجوری میگفت. لذا و من عمل صالحن، عمل صالح رو از کانال اولیای الهی باید انجام داد. و وقت اونایی که این معنا رو فهمیده بودن که عمل صالح رو باید از کانال اولیای الهی انجام بدن، تمام وجودشون رو گذاشته بودن برای حمایت و دفاع اولیای الهی، ولو فاطمه سلام الله علیها باشد. الله اکبر، خودش ولی الله، اما وقتی میبینه ولی خدا امیر المؤمنین خانه نشینه، ولی خدا امیر المؤمنین مظلوم واقع شده، چه میکنه؟ برای اینکه راه عوض نشه، برای اینکه مسیر گم نشه، مردم مسیر رو بدونن، تمام وجودش رو برای امیرالمؤمنین گذاشت. تا اونجایی که پیغمبر اومد گفت علی جان این امانتم رو به تو سپردم. عباس عموی پیغمبره، محرم علی و فاطمه است، میگه دود نیمه های شب بود، علی بدن فاطمه رو غسل داد، کفن کرد، حالا اومده میخواد بند کفن رو ببنده. یه وقت نگاه کردید این بچه ها با زبان حال انقدر احترام بابا رو نگه می دارن، امامشونه، ولی الله، غیر از جنبه احترام پدری که تو این خانواده رعایت میشه، ولی الله. اونم میدونم که بابا چقدر رنج میبره و چقدر الان براش سنگینه، لذا میخوان درد بابا رو زیاد نکنن. همینجوری گوشه یه چشمشون داشت داد میزد که بابا میشه یه بار دیگر هم مادر رو ببینیم یا نه. یه وقت امیرالمومنین وقتی دید بچه ها اینجوری نگاه میکنن، فرمود بچه ها بیاید با مادرتون وداع کنید. عباس عموی پیغمبر میگه من استاده بودم، دیدم این بچه ها خوشون انداختن رو بدن مادر، میگه والله یه وقت دیدم دستهای فاطمه از کفن در اومد، یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. یه جمله معترضی اینجا بگم باز بر میگردم، شنیدم، من در تاریخ ندیدم ولی شنیدم، فرد مطلعی میگفت چون خیلی نکات تاریخ تکرار شده، این قضیه یه جوری دیگه هم تکرار شد. کجا؟ روز 11 محرم. میگه وقتی که کاروان ابی عبدالله رو به عنوان اسیر میخواستن به کوفه ببرن، گفتن از کنار گودال قتلگاه ببریم که اینها بیشتر رنج ببرن. وقتی به قتلگاه رسیدن، اینا خودشون از مرکبه ها به زمین انداختن، هر کسی یه بدنی رو در بغل گرفته بود و ناله میزد. سکینه 3 میگه عمم زینب رو دیدم، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، یه بدن بیسری رو از گودال قتلگاه آورد بالا و شروع کرد با او راز و نیاز کردن. اومدم جلو گفتم همه جون بدن کیه؟ گفت حق داری نشناسی، بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس، بابات نه سر داره نه لباس، این بدن بابات حسینه. میگه خودم انداختم روی بابام، این لبام رو گذاشتم روی گلوی بریده پدر. میگه یه وقت دیدیم دستهای مجروح ابی عبدالله به حرکت در آمد و این بچه رو به سینه خودش چسبون. امیرالمؤمنین میگه وقتی دستهای فاطمه در اومد، حسن و حسین رو در آغوش گرفت، میگه والله سوگند، امیرالمؤمنین قسم میخوره، میگه والله سوگند من دیدم یک صدایی از عرش به گوش رسید، علی بچه های فاطمه رو از فاطمه جدا کن، عرش الهی تحمل این صحنه را نداره. من هر وقت به این نکته برمیخورم در تاریخ، میگم خدایا عرش تو تحمل ندارد، اما صبر بچه های علی و صبر علی تا چه مقداره نمیدونم. لذا علی بدن فاطمه رو آورد، وقتی خواست تو قبر بگذاره، بیاد اون شب عروسی خود با فاطمه افتاد که پیغمبر فرمود علی جون امانت رو بدادم، گفت یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، این ودیعه و امانت رو دارم برمیگردونم، اما علی جون این امانت کجا صورتش سیلی خورده بود و این امانت کجا پهلویش شکسته بود و این امانت کجا بازوانش ورم کرده. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.